مایره ای رو میدم خدمتون. فقط یه نکته رو بگم. ببینید این، چون ما معمولا به هر شهرستانی یک شماره موبایل اختصاصا میدیم برای شهرهای مختلف، برای مشهد یه جا، تهران 3 تا خط دادیم، برای زنجان دادیم، برای تبریز دادیم، برای ارومیه دادیم، برای دانشگاه اصفهان دادیم، برای شما هم این شماره‌ای که میخونم اختصاص دادیم. فقط خواهش من اینه، محض رضای اون خدایی که بهش اعتقاد دارید، اولا شروع نکنید سرگذشت زندگیتون رو گفتن، چون این نمیشه مشاوره. طرف زنگ میزنه، حالا یا با گریه یا با ناراحتی شروع میکنه شرح مسئله. بابا به این نمیگن مشاوره، مگر مورد حادی باشه که نیاز به یک کمک فوری باشه بتونیم یه خدمتی بکنیم. در غیر این صورت باید یا زمینی ترتیب داده بشه، ما به اتفاق الکیف و تیم ورکمون اینجا خدمت شما برسیم. 4-5 تا خانم روانشناسن، جامعه شناسن، آقایون همکار ما هستن، بیاین مثلا اینجا برای 2 روز 1 روز کلن در خدمت شما باشه. یا اینطوری باشه، یا اینکه شما قدم رنجو بکنید تشریف بیارید تهران در خدمتون باشیم، که اونم وضعیت من مثل حساب پسنداز در گردشم اصلا وضعیت ثابتی ندارم، یعنی مدام در گیر پروژه‌های مختلف هست. خواهش من این است اگر بتوانید حتی الامکان قبل از تماس گرفتن مسیج بزنید، در این مسیجی که میزنید اسم و مشخصات و نوع مشکل رو به صورت کلی بگید. این بیشتر به ما کمک میکنه در جدول بندی مسئله و دادن پاسخ به شما یا راهنمایی کردن شما، چون وقتی زنگ میزنید وقت ده ها نفر رو میگیرید تا اونجایی که ما بتونیم در خدمتتون هستیم. این شماره رو یادداشت بکنید اگر یادم نرفته باشه، 0912-289-3702 اگر اشتباه نکرده باشم. یه لحظه اجازه بدید. ببینید بعضی از تألیفات رو هم من از طریق عزیزانی که در نهاد مقدس نمایندگی ولی فقیه هستن، کسانی که احیانا کتابی چیزی میخوان، خدمتشون خواهم داد. فقط الان چند تا سوال رو مطرح میکنم، جایزش هم کتابای خودم میذارم. این 4-5 تایی که الان آوردم، 2-3 تا سوال خیلی ریزه. این شماره یه که ما در خدمت نست. خب حضورم بردین که ارز کنم، پس شماره رو بهتون گفتم. پسری هستم که یک دختری که 2 سال از من بزرگتر است دوست دارم. او بسیار متین و محجب، ببینید محجبه اگر قراره که اطلاق بشه، محجبه این هی آخر چشمان داره. آیا میتوانم با او زندگی سالمی داشته باشم؟ لطفا به من نگویید که او را فراموش کنم چون دوستش دارم. فقط اینو به شما عرض بکنم، اگر خوب دقت کنید، اگر عشق عشق باشد، خوب دقت کنید، اگر عشق عشق باشد، نه فاصله سنی، نه فاصله طبقاتی، نه اختلاف فرهنگی، نه فاصله تحصیلی، به هیچ عنوان نمیتواند در عظمت این عشق اثر بگذارد. اگر عشق برید با یه آدمی، با یه پیر مرد 80 ساله ازدواج کنید، با یه پیر زن 90 ساله ازدواج، اگر عشق باشه، یعنی اگر، ببینید چه زمانی عشق عشقه، زمانی که احساس کنی خالص و بیریا و بدور از شک و ریب و تردید، با خودت محاسبه کردی که هیچ چیز را از این پسر یا از این دختر پنهان نکردی، با تمام شرایط میخوایش، ببینید نکته سوم، اخلاقش رو همین جور که هست میخوای، نبیاد بعد از ازدواج بگید که من به امید اصلاح تو بودم، گفتم درست میشی، اومده که میگه آی دکتر، گفتم درست میشه، میگم از دختر پتو که عاشق این بودی، میگه نمیشه این چی صفت عوضی آی دکتر، میگم ای داده بیداد بابا، تو این که همونی بود، همونی بود که من هر چه به تالی کردم که تیپ تو با این نمیخونه، میگفتی ولی من عاشقشم، میخوامش، این نتیجه شه، به هشما نمیکشه بابا، اینا رو با میبینیم دیگه، چرا بهش دروغ میگید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا صحنه سازی میکنید؟ پسر و دختر همدیگه رو بفتل کردن تو این پارکا؟ ور بابا، چرا اینقدر ور میزنید توی دوره ارتباطتون؟ وای ور 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 ور، پسر ور میزنه، دختر ور میزنه، چی میگید به هم؟ بابا شما نمیدونید شأن و عظمت یه دختر مثانت و تواضع یه پسر تو کمر پیشه، ولی مگه طرف مقابل میذارید مرتبا مسیج میزنه جواب بده کجایی، کجا داری میری؟ آقا به چقدر از این پسرهای ما ویلو هم تو این گوشه کنارهای همین خیابون، تو همین دانشگاه کنار این سنگ و سیمان ها و جدول ها و این نیمکت های نخور، چی؟ چی؟ نخوری چی خوری تو؟ ازش بردید ها؟ اینجا هم بردیداره؟ خب دیگه چه خبر؟ نه بود مزوری کرد بچون، چی خاک بستره، چقدر یه علاقه گنده، چقدر یه علاقه فلعیه، چقدر دلعیه، چقدر آبکیه بابا، این عشق نیست که، خیلی بد شما لطافت یه دوست داشتن رو به اینجور مکالمات و چرندیات مسیج و مسیجای اون شکلی و انواع این شکلک ها و اینا چرا خرابش میکنید؟ چرا به جنگ میکشنید عظمتی عشقی رو که خداوند عالم به عنوان یک وضیعه در قلب تو و این دختر میذاره؟ چرا عظمتی دوست داشتن رو آلوده میکنید به چار تا از این مسیجه علکی چرندی که میاد؟ یوسف دارم چند تا نقطه، برو پایین برو پایین برو پایین برو پایین، دروغ گفتن، چقدر جنگ، پر این کیف من 1830 تا از این مسیجای گند رو جمع‌آوری کردم، باور نمی‌کنید گاهی اوقات می‌شینم رو اینا، چقدر مغز به کار رفته اینا رو طراحی کرده، والله اگر این فرصت غنی‌سازی داده می‌شد به این بچه‌هایی که مسیج می‌سازن، تا الان ما استخر آب سنگین که چرس کنم، الان ما با چیز گچ اتم موشک زده بود، داده بودیم بیرون، بمب هسته‌ای داده بودیم. یک مسیجای اصلا یک چیزای آبکی علکی، خب خدمت اول، اگر ای آقا پسر عاشق یه دختری شده که 2 سال ازش بزرگتری، عاشق شده ها، ببینید عرض کردم اگر بحث عشق هیچ پارامتری معیار نیست، هیچ اگر بحث عشق نیست، قرار جانب احتیاط و مراقبت رعایت شود، یک فاصله سنی بین 3 تا 7 تا 9 تا 11 سال مجازه، بسته به تیپ پسره داره، معمولا ازدواجای همسن ازدواجای ناموفقن، معمولا ازدواجهای همسن دانشکده‌ای ازدواجهای موفقی نیستن. چرا روانشناسی میگه باید فاصله پسر و دختر 3 تا 7 تا 9 تا 11 سال باشه؟ چرا؟ چون مستوای شعری و شعور و قوه درک و ادراک یک دختر 20 ساله تازه برابری میکند با یک پسر 27 ساله. یعنی مستوای شعوری دختر سریعتر از یک پسر در تراز سن مساوی رخ عیان میکنه. به همین خاطر قوه شعری و درکی یک دختر 20 ساله برابری میکنه با یک پسر 27 ساله. لذا سن پسر هر چقدر پایین تر باشه به سمت سن دختر، این ناموفقیت ایجاد میکند. عرفت که صدایی من گرفت میشه از میکنم؟ متوجه شدین؟ حواستون باشه. دوم آن که حتماً برای ازدواج از خانه پدر شوهر اگر تونستید یک شهر، اگر نتونستید یک خیابان، اگر نتونستید یک کوچه فاصله بگیرید. مبادا بعد از ازدواج در خانه پدر شوهر زندگی کنید ها، مبادا این کار کنید ها، مبادا یه طبقه برید بالا یا یه طبقه بیاد پایین ها. تا زمان نداشتن فرزند مشکلی ندارید. به محض اینکه بچه‌تون به دنیا اومد از خانه پدر شوهرتون فاصله بگیرید. چون اگر فرزند شما اسیر چند الگویی شد، نظام تربیتیشو از دست میدید. یعنی بچه اگر بزرگ شد، یکی 2 ساله شد، تا خواستی تنبیهش کنید پدر شوهرتو نمیذاره، مادر شوهرتو نمیذاره. چه کارش برید بچه رو؟ چه کارش برید بروز؟ بریش کن، بیا بابا، بیا قربونت برم. شروع میکنه. این بچه اصیل 4 الگوی تربیتی میشه. تازه اگر فرض کنیم که عمو یا عمه و اینا نباشن، و این خطر داره، بلعقف در خانه پدر شوهر فاصله بگیرید تا دارای آرامش باشید. اینو بدونید، مادر شوهر گاهی اوقات از منطقه حساسیت وارد منطقه حسادت میشه. یعنی اون نوع علاقه خاصی که به پسرش داره جنبه حسادت به خودش میگیره و این مشکل ساز میشه برای شما. پسر حدود 3 تا 5 سال زمان میبره تا از مرحله پسر مادرش تبدیل بشه به شوهر زنش. پسر به دلیل حساسیتی که والدینش دارن تا چند مدتی از شروع ازدواجش هنوز در معیت و پرت و افکنی والدین خودش داره عمل میکنه، مگر آنکه کنده بشه و جدا بشه. بنابراین اینو حواستون باشه. بزرگترین خواهشی که دارم باز هم عرض میکنم، در ارتباط با همدیگه از همون اولش راست بگید به همدیگه. بزرگترین مکافاتی که ما داریم از بچه ها میکشیم از دروغ گفتنشونه. بپرهیزید از دروغ به همدیگه. کوچکترین سوء تعبیر و تفاهمی برای شما فاجعه درست میکنه. همون یک نقطه کینه ناشی از دروغ گفتن و عدم صداقت میتونه بحران ایجاد کنه برای بعد از ازدواج شما. چه پسر برای دختر و چه دختر برای پسر. دروغ نگید محض رضای خدا. شمایی که به خدا اعتقاد دارید، شمایی که مسلمانید، شمایی که شیعه هستید. دو تا دانشجو ما داشتیم، اینا معمولا من باشون رفت و آمد داشتم. یه عده از بچه ها بودن که با ما یه درسی رو داشتن. من به خاطر وضعیتی که داشتن گاهی اوقات سر به اتاقای بچه ها، سر به منازلشون می زدم در تهران. یک بار داشتیم امتحان می گرفتیم از بچه ها. بعد من از یکی از بچه ها پرسیدم، گفتم جمشید پس کجان این دو نفر؟ حمید و رضا کجا؟ گفت های دکتر حقیقتش نتونستن بیان، درگیر شدن تو ران، احتمالاً دارن میان. بعد دیدم خودش یه مقداری مضطربه. گفتم جانشی جان چیه، چی شده؟ مگه دیشب با بچه‌ها درگیری داشتیم؟ گفت نه استاد، حقیقتش فکر نمی‌کنم رضا و حمید بیان. گفتم چرا؟ گفت اینا دیشب خلاصه توی مجلسی بودن و ایک سر خوندن و خلاصه بچه ها پکندن، ولی خواهش میکنم بهشون نگو اینا. گفتم باش. ما دیگه اومدیم ورقا رو جمع کنیم، دیدیم این دو نفر دارن میان این ورقای چیزا هم تو دستشون جزوه هاشون که استاد استاد ماشین پنچر شد. دستیدیم استاد. گفتم که خب ماشینتون پنچر شد؟ آره استاد، تو راه ماشین پنچر شد. فقط دویدیم، فقط دویدیم استاد. حالا رسیدیم آخر امتحان. گفتم باشه پس امتحان میدیم. گفتم آقای دکتر آماده؟ گفتم اشکال نداره، شما پس فردا آماده این چون خسته هم هستیم و امتحانم روانشناسی صلاح نیستیم ما ازتون الان. پس فردا آماده این؟ گفتم آقای دکتر دمت گرم واقعا. حالا شده گفتن شده نداره، پس فردا از جفت تو امتحان میدیم. اینا هم تو این مدت رفتن سوالات از بچه ها گرفتن که استاد چی پرسید، از کلا پرسید، چطوری و خلاصه شروع کردن جواب سوالا رو آماده کردن و فلان و اینا. پس فردا شد اومدن و منم یکیشو گذاشتم توی اتاق کامپیوتر، یکیشو گذاشتم توی اتاق آموزش بعد از تایم اداری. یه ورقه امتحانی جلو این، یه ورقه امتحانی جلو اون داشتم. سوال این صفحه دو نمره داشت، یه سوالی رو پرسیده بودیم دو نمره داشت، سوال بعدی که پشت صفحه بود 18 نمره داشت. ورقه رو که برگردوندن نوشته بودم که کدوم چرخ پنچر شده بود دو روز پیش. باور نمی کنید 18 نمره برای این گذاشتم. از پشت پنجره رد می شدم عزا گرفته بودن، عزا. یکیش داشت گریه می کرد، پرسیده بودم کدوم شب پنجره شده. بابا چرا دروغ میگی؟ بابا چرا دروغ میگی؟ در برابر خدا چی می کنید؟ شمایی که می خواهی یه نفر رو به عنوان همسر و همسر زندگیت انتخاب کنی چرا براش جلوه سازی میکنی؟ پدر من مسئول تلمبه های آب میدون وسط شهره. بابا بگو کارگر شهرداری روی پمپ کار میکنه. چرا صحنه سازی میکنی؟ تخصصش در تلمبه های میدان مرکزی. یه بار از یکی از بچه ها نمیدونم با موقعیت تهران آشنایی دارید یا نه، یه بار از یکی از بچه ها پرسیدم که خونتون کجاست؟ گفت که استاد در خدمتون سمت ولی هستیم و اینا. بعد از یه مدتی خدا که بخواد ها، خدا که بخواد تقی به توقی خورد و یه بحثی پیش اومد. ایشوش دوچار ضربه پا شد، یعنی پایش ضربه خورد، میدونم ماشین زده بودش، نمیدونم چی شد، یادم نیست الان. خلاصه تماس گرفتیم گفتیم بابا بگو یه آدرسی بده ما بیاییم سری بزنیم. این بی‌معرفت آدرس اینطوری داد که میدون ولیعصر، از میدون ولیعصر که میاین، حالا منزلشون یافت‌آباد بودا، از میدون ولیعصر میاین چیز میدون توحید، از میدون توحید اونجا یک کس آجانس نمیم به سمت آذری، از اونجا همینطوری تکه تکه 10 کیلو ما برد تا یافت‌آباد، سمت عبدالآباد و پاسگاه عبدالآباد اون طرف ها. میدون ولیعصر کجا، پاسگاه عبدالآباد کجا؟ مرد بزرگ بابا اینقدر برای همدیگه سنستازی نکنید، صداقتتون رو بگید، آنچه که واقعا هستید. سومین نکته ای که عرض بکنم خدمتون در برقراری مکالمه ای که دارید اینه که یه نظری بچه از بکارگیری بعضی از الفاظ، از بکارگیری بعضی از الفاظ خودداری بکنید. به کارگیری بعضی از واژه‌ها حریم بین شما رو از بین میبره. اون موقع صورت زشتی پیدا میکنه. وقتی اون الفاظ وارد شد، واژه‌ها تکیه کلام‌ها وارد شد، پشت سرش بعضی از شوخی‌ها میاد. بعد به مرور بین پسر و دختر یه جوک‌های ریزی را میافته به صورت مسیجی که اونم باز یه لایه دیگه از حریم ها از بین میبره. حواستون باشه این دوسته نقطهی که خدمتون عرض کرد، حریم ارتباط رو تا نقطه خواستگاری سنگین نگه دارید و الا خیلی چیز رو از دست میدید. یه مقدارم قبول دارم پسرهای ما و دخترهای ما خواهشم اینه یه مقداری به ظاهرتون برسید. ببینید مهم اینه که آدم از پشت بوم بیفته، اصلا مهم نیست که از ایور پشت بوم بیفتی یا از ایور پشت بوم بیفتی، مهم اینه که میگن طرف از پشت بوم افتاد. افراط فردو میندازه، تفریط هم فردو میندازه. بعضی از پسرهای ما، بعضی از دخترهای ما اینقدر حالت ساده دارن تو رفتارشون، توی گرفتن لباسشون، طرز راه رفتنشون، انگاری نمیدونم، اصلا انگاری که مثلا روز اول دبستانشون. یه مقداری سنگین راه برید، وزین راه برید، موقر راه برید، بابا یه مقداری عطر بزنید، اتکلون بزنید، بوی گند عرق بعضی ها از دور آدم میکشه، اصلا آدم نمیدونه این چی جوری میخواد بیاد اظهار عشق و عرفان بکنه. حواستون باشه بعضی از آدم هایی که عصبی هستند و فشار روانی دارن اینا بوی روغن کرچک میدن. اینو بدونید این یکی از علائم مصرف داروهای روانی ایجاد یک نوع اسانس خاصی در عرق افراد میکنه که موقعی که کنارش بوش میکنی یه بوی شبیه بوی کرچک میده. دقت میکنی بوی بسیار ناجوریه. بسیار حواستون باشه این افراد معمولا دارو درمانی هستن، قرصای عصبی مصرف میکنن، فلوکسیتین و امثال اینا، پروزاک و اینا میخورن. حواستون باشه بعضی از افراد عادتهای خاصی دارن. خواهش من از تو اینه که یه مقداری به نظافت لباستون برسید. بعضی از دختر خانم ها چون میخوان مقید باشن به این که تا زمان ازدواج اصلاح نکنن، همینطوری تا زمان ازدواج با اون حالت رنگ و رو گرفته این کارا هم نکنید. اینطوری هرگز خواستگار محترم در خانه شما را نخواهد زد. یه مقداری بابا به خودتون در حد متعادل، در حد دختر جامعه اسلامی ما به خودتون برسید. مثل اون پسره که مرده که رفته بود خواستگاری، دید دختره خط سیبیل داره، گفت بود بابا جون دیگه سیبیل داری که؟ دختره زد گیر گریه و اینا، گفت نه مرد که گریه نمی کنه رو یه با خلاصه به دل دگیری منظوری نداشتن اینا. میگویند اسلام دین کاملی، شک نداشته باشید، حقا همینه. من 10 سال لبنان بودم، 12 کشور اروپایی و آسیایی رو کار کردم. این جمله رو دارم میدم، تمام مکاتب و آیین‌ها رو که شاب کردم، از شینتو در ژاپن تا سای بابا در هند، اوشو در هند، اک در هند، مسیحیت، بودا، همه یک عمر توی این ادیان و آیین‌ها تاب کرد. اسلام کاملی ترین دین و شیعه جلوه ناب اسلام محمدی، شک نداشته باشید. عالی ترین فرامین اخلاقی، دستورهای تربیتی رو شما از توی دل همین مکتب شیعه و از بین فرمایشات خود ائمه معصومین علیهم السلام میتونید در بیارید. و بعد میگن اسلام دین کاملی است و حتی ظریف‌ترین چیز را در آن توضیح داده. من در مجلات علمی خارجی خواندم که در انتخاب همسر باید یک سری نکات بدنی یا جسمی طرف را مد نظر قرار داد، مثل نمیدونم پا و نمیدونم باسن و امثال اینها. آیا در اسلام همچنین چیزهایی داریم؟ با مثال بیشتر توضیح دهید. یا با مثال بیشتر توضیح دهید یا با مثال بیشتر توضیح دهید. حالا این هم هست. بعضی از اشکالات قابل اغمازه، ولی بعضی از اشکالات بچه شما میدونین اوکی یعنی چه؟ اوکی هست که میگیم اوکی ها؟ چی میدونو؟ هر چی گفت اوکی یعنی چه؟ این کتاب چهره‌شناسی خودمو بشید. اوکی اوکی یعنی چه؟ چی؟ ببین بدبختی کشورهای جهان رو ها، اوکی بچه اوکی اشتباه جناب ابراهام لینکلن بوده. ابراهام لینکلن بی سواد اومد بنویسه آل کورکت یعنی کاملا صحیح، آل ای دبل ال، اومد بنویسه آل کورکت با سی نوش آل ای آل و او. این خطای ابراهام لینکلن شده مهر استاندارد جهان. واجعه دیگه از این امیختر نمیشه در دنیا. این مهر اوکی الان به عنوان یک چیز قانونیه. میشونم قلب تمدن تو شرق، تو این مملکت اسلامی با چند هزار سال سابقه تمدن، وقت اوکی آقای ابراهام لینکلن میشه مهر تایید تو کشورهای دنیا. هیچ رفتید برید ببینید این کلاه فارغ التحصیل این مربعی هست که سرشون میذارن، این از کجا اومده؟ هیچ پرسیدین اینا چی هست؟ بابا یه کلاه مربعی هست تو دوری فارغ التحصیلی سر همه ما میذارن، ها؟ این از کجا اومده؟ این اصلا فلسفه چیه؟ این مال چیه؟ ها؟ آره ما هم دنباله، ما وظیفه داریم که حتما لباس شخصیت اندیشمندی مثل ابن سینا اینها رو ارائه بدیم، ابو ریحان رو ارائه بدیم. اینها رو باید به عنوان اون لباسی که زمان دکارت به عنوان لباس علمی مقدس، نمیخوام بگم مقدس نیست، مقدسه، ولی چرا ما این که قلب تمدن جهان بودیم مبتلا به همچی چیزایی بشیم؟ چی کم داریم؟ کم بود اون سلسلسون و عزت نفس، عزت نفس در دستیم. چرا؟ چون تکیه نکردیم به اعنی معصومین علیه مصفرت و سلام خودمون، تکیه نکردیم به پیامبر خودمون، تکیه نکردیم به مکتب خودمون، از دست داریم. بله ایشون میگه که من آره خوندم اینو. ببینید فرمان شما درست، ما اینو عرض میکنیم حتما اگر قرار است یک پسر، بچه ها دارم به شما میگم بحث عاشق شدن با این داستان فرق میکنه ها. عاشق اصلا به سبز و سفیدی و سیاهی و قرمزی و زردی پوست چیز نگاه نمیکنه. بابا میگه عاشق کسی که رنگ چشم، عاشق کسی که چشمان کسی را دوست بدارد بدون آنکه رنگ چشمان او را بداند، به این میگن عاشق. اونو ما رد نمی کنیم برای ازدواج، اون کسی که این مشخصات و این مؤلفه ها را بدونه و دنبال بکنه که همسرش خوشتیپ باشه، جذاب باشه، نمیدونم سفید باشه یا سبز باشه یا فلان باشه، اینا نکات مهمیه برای اقدام به ازدواج. بحث عاشق شدن غیر از این بحثه. مگر نبود اون عاشق و معشوقی که عاشق این داستان نظامی گنجویه. عاشق میزد به رود دجله، از عظمت ارض دجله به اون عظمت که هیچ کس نمیتونست تنها رد بشه این رد میشد. مردم همه با کشتی و قایق و کلک رد میشدن، این انسان عاشق چندین سال بدون هیچ وسیله این میزد به آب، از اون طرف میومد دم غروب معشوق میدید کنار یک قهوه خانه و بر میگشت. بهش میگفتن نزن به آب، این رودخانه عظیم دجله تو رو میبره. میگفت ابدا. 7 سال این عاشق میزد به دجله و معشوق رو میدید و نیمه های شب بر میگشت تا یک بار زودتر از موعد رفت، حدود ظهر رفت. بعد از ظهر رسید به اون طرف آب، با معشوق یک قراری داشت در یک قهوه خانه، رفت سرش رو گذاشت روی زانوی معشوق، داشت صحبت میکرد، داشت موهاش نوازش میکرد. همینطور که سرش بالا بود، نظامی گنجوی میگه ها، یه لکه رو اینجاش دید. بعد بهش گفت این چیه؟ گفت این لکه. گفت که اینجا نبود. گفت چرا بود؟ گفت این لکه اینجا نبود. گفت چرا از همه اول این لکه بود؟ گفت ولی من نیدم اینا. موقعی که میخواست بره بهش گفت که نرو، به آب نرو، باشه فردا با یه وسیله برو. گفت بابا من 7 سال دارم میزنم به آب. گفت امشب دیگه نرو، غرق میشی. گفت دیگه از من واردتر هست؟ گفت نزن به آب، غرق میشی، امشب نرو. غرق شد، رفت و غرق شد. نظامی چی میگه؟ نظامی گنجوی میگه که اگر تو مرد عشقی، اگر تو اهل عشقی، که دیگه عیب نمیبینی، عیب نمیبینی، کار انسان اندیشمند عزیزانم، کار انسان اندیشمند کار زنبور عسله. همونطور که زنبور عسل شهد گل رو جمع میکنه و در متن و بطن خودش تبدیل میکنه به عسل، انسان اندیشمند علوم رو جمع میکنه و این علوم در متن اندیشه این انسان تبدیل میشه به معرفت. علمی که تبدیل به معرفت نشه، عشق از توش در نمیاد. عزیزان من، شاید دیگه فرصت نشه خدمت شما برسم، اینو به عنوان یادگاری از من بدونید. علمی که تبدیل به معرفت نشه، از توش عشق در نمیاد. ما پایه های علمیمون 4 تاست، یا دیتا، یا اینفورمیشن، یا ساینس، یا نالج. آن چه که تو رو به عشق و معرفت میکشونه نالج، اون دانش کلیه. نه دیتا، نه اینفورمیشن و نه ساینس، علوم تخصصی نمیتونن تو رو به سمت معرفت بکشونن مگر اون دانش کلی. مولانا میگه بین چینی ها و رومی ها یک رقابت در گرفت. چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدن، رومیان در علم واقف‌تر بودن. مولانا میگه رومی ها وقوف معرفتی داشتن، یعنی همون مقدار علمی که داشتن معرفت داشتن، همون مقدار معرفتی هم که داشتن عاشق بودن. این همون 4 بیتیه که ابن یمین میگه. ابن یمین میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، این بداند دوم یک فهم معرفتی از دانستن اوله. آن کس که بداند و بفهمد که بداند، آن کس که بداند و بداند که بداند، اصل شرف از گنبد گردون به جهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، مثل این فارغ التحصیلای دانشگاهی ما. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نما که بیش از این خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند و نخواهد که بداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. ما دو جور جهل داریم، یه جهل بسیط ساده که فرد میدونه که نمیدونه و یه جهل مرکب که فرد نمیدونه که نمیدونه، این فکر میکنه همه چیزو میدونه. چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدن، رومیان در علم واقف‌تر بودن، وقوف معرفتی داشتن، همون مقداری که میدونستن میفهمیدن، همون مقداری هم که میفهمیدن عاشق بودن. گفت سلطان امتحان خواهم داریم تا کنم در دعوی آن به را گزین. پادشاه گفت امتحانتون میکنم. چینیان گفتن یک خانه به ما، خاک به سارید یک آن شما. بود دو خانه مقابل در به در، این یکی چینی ستت رومی دیگر. پادشاه یک سالونی رو در اختیارشون گذاشت، یه دیوارش رو داد به چینی ها، یه دیوارش رو هم داد به رومی ها، وسطش هم یه پرده بود. چینیان از شه صد رنج خواستند، پس خزانه باز کرد آن ارجمند. شروع کردن نقاشی کردن و تابلوی بسیار 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 زیبایی کشیدن. رومیان گفتن نه نقش و نه رنگ در خرایت کار را، جز دفع زنگ در فرو بستند و سیغل می زدند، همیشه گردون صافی و ساده شدند. رومیان شروع کردن آینه کاری، سیغل کاری. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از توی شادی دهل ها می زدند. چون که شه آمد در آن چینی سرا، نیرو بودن عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. نقش آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی، شده دیوارها هر چه آنجا بود اینجا بهنمود. دیده را از دیده خانه نیرو بود. عارفان عاشقان، عاشقان آن رومیانند ای پسر. نیز تکرار کتاب و نی هنر، لیش سیغل کردن آن سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت علم و یقین افراشتن. خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه از علم بنای آخر است، که اماد بود گاو و اشتر است. بهر استقبای حیوان چند روز نامان کردن این جیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. علم رسمی سر به سر قیلت و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. طب را از سرگی بخشد مدام، مولوی باور ندارد این کلام. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. حق نبود مبتلای ماه روی، اسم او از لوح انسانی بشید. اگر نرید و عاشق نشید، به خودتون خیانت کردید. گاهی اوقات ایجاب میکنه آقا ازدواج نکنید تا 60 سالگی، برو اصل عشقتو پیدا کن. این نیست که هر ننه قمری پیدا بکنی توی کوچه بس کوچه فکر بکنی همونی که تو میخوای، بعدش هم کلی ارتباط و فلان و اینها، آخرش توی دوره 4-5 ماهه به هم به این نتیجه میرسید که با هم دیگه تفاهم نداری. بچه میگین تفاهم یعنی چی؟ تفاهم از سه تا ته تشکیل شده، اینو به خاطر بسپارید. تفاهم عبارت است از توانایی تحمل تفاوت‌ها، توانایی تحمل تفاوت‌ها، اینو میگن تفاهم. دختره میخواد پسره رو شبیه خودش کنه، پسره میخواد دختره رو شبیه خودش کنه. آره آره، چرا روز من بهت گفتم نیومدی؟ نه ببین، نه چرا بهت گفتم نیومدی؟ تو چرا این کارو نکردی؟ چرا من اینو خواستم؟ چرا من فلان من اسیر منها شدی؟ آقا در عشق من نیست. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خان نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، چه پزد که وارهاند از نفاق. چون تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نار و پست. رفتان مسکین سالی در سفر، در فراق یار سوزی در شرر. پختی گشت آن سوخته پس باز گشت، باز گرد خانی انباز گشت. حلقه زد بردد به صد هست و عدد، تا به نجد بی عدد لفظ لب. وان زد یارش که بردر کیست آن؟ گفت بردر هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایش دو من، نیست گنجایش دو من در یک سرا. دوستی کان ز توی و منیست، نسبت این دوستی از دشمنیست. دوستی کان ز توی و منیست، نسبت این دوستی از دشمنیست. تلفن برمیداری همش، تو اینو گفتی؟ آره من اینو خواستم. نه تو چرا گوش نکردی به حرف من؟ این چه دیگه دوست داشتن نیست. اینو بدونید فرق دوست داشتن و عشق. این جملاتی که میگم سریع بنویسید، 4-5 جمله بریم برای یکی دو هفته دیگه خدا بخواد. فرق دوست داشتن و عشق ورزیدن. در دوست داشتن دو یار به هم خیره میشوند، در عشق دو یار با هم خیره میشوند. در دوست داشتن دو یار به هم خیره میشوند، در عشق دو یار با هم خیره میشوند. فرق است بین به هم خیره شدن و با هم خیره شدن. آن که میلش در خم ابرو بود، روبرو بودن به از پهلو بود. روبرو بودن نشان دشمنی است. یار من آن است که در پهلو بود. این جملاتو بنویسید. من 5-6 پیش پدرم از دستم رفت، یعنی پدرم فوت. بعد خب خیلی دوستش داشتم، استادم بود، سرورم بود، واقعا سرورم بود، واقعا استادم بود. بسیار 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 بهش ارادت داشتم. این مرد از سنین راهنمایی به من میگفت آقای امیشه، یعنی باور بکنید من تا زمان فوت ایشون حسرت شنیدن اسم خودم رو از زبان این مرد داشتم. و طوری برخورد میکرد که نمیتونستیم رفتار جاهلانه بکنیم. مثلا میگو آقای امیشه که تشریف بردی یا کجا تشریف میبری تو همون سن کم. بعد این وقتی که میگفت یه طوری ما رو قفل میکرد، یعنی اجازه فضولی و بیادبی و اینا نمیداد. یه ویژگی های رفتاری خاص داشت، بسیار برای من جالب بود. یکی از چیزایی که ازش به خاطرم مونده، نمیدونم، خیلی مطالعه میکرد، مطالعات خیلی جالبی داشت و خیلی هم مسلط بود زبان انگلیسی. ایشون همیشه میگفت ببین بابام خیلی زود دیر میشه. این جملهش همیشه تو ذهنم بود. این یادداشت کنید بچه‌ها، خیلی زود دیر میشه. آدم احساس نمیکنه، آدم زمان رو احساس نمیکنه. محض به خدا بچه‌ها حواستون به زمان باشه، خیلی زود دیر میشه. بچه‌ها معنی 10 سال کی میفهمه؟ معنی 10 سال زن و شوهری میفهمن که بعد از 10 سال تازه طلاق گرفتن و تو این 10 سال با هم جنگ داشتن. بعد از طلاق اینا جنس 10 سال رو میفهمن. معنی 7 سال کی میفهمه؟ بچه هایی که دوره سر پزشکی رو میگذرونن، اینا معنای 7 سال رو خوب میفهمن. معنای 4 سال کی خوب میفهمه؟ دانشجوی کارشناسی که اخراج شده، به دلیل اخراجش کردن، این معنی 4 سال رو خوب میفهمه. معنای 2 سال رو کی خوب میفهمه؟ سربازای فراری، سرباز فراری ها معنی 2 سال رو خوب میفهمه. معنی 1 سال رو کی خوب میفهمه؟ دانش آموزای مردود خوب میفهمن. آدمایی که از کنکور موندن امسال معنی 1 سال رو خوب میفهمن. معنی 9 ماه رو کی خوب میفهمه؟ مادری که بچه مرده به دنیا آورده معنی 9 ماه رو خوب میفهمه، نه اون مادری که بچه سالم به دنیا آورده. مادری که بچه مرده رو زمان زایمان، زمان وضع حمل به دنیا آورده، این معنی 9 ماه رو خوب میفهمه. معنی یک ماه رو کی خوب میفهمه؟ آدمای روزه‌دار روز عید معنی یک ماه رو خوب میفهمن. معنی یک هفته رو کی خوب میفهمه؟ سردبیرای مجلات هفتگی معنی یک هفته رو خوب میفهمن. معنی یه روز رو کی خوب میفهمه؟ کارگرای روزمزد. معنی یک ساعت رو کی خوب میفهمه؟ عشاق منتظر. معنی یه دقیقه رو کی خوب میفهمه؟ از اتوبوس جا مونده ها. معنی یک ثانیه رو کی خوب میفهمه؟ معنی یک ثانیه رو کسانی که از تصادف جون سالم به در برده باشن، اینا معنی یک ثانیه رو خوب میفهمن. معنی یک دهم ثانیه رو کی خوب میفهمه؟ کسانی که در المپیک مقام دوم رو آوردن، اونایی که مدال نقره تو المپیک به دست آوردن، اینا معنی یک دهم ثانیه رو خوب میفهمن. معنی یک دوست رو کی خوب میفهمه؟ فقط کسی که اونو در یک حادثه از دست داده باشه، این معنی دوست رو خوب میفهمه. حواستون باشه، دوستی هایی که پیدا میکنید به این سادگی از دست ندید. گر نبود مشرب از ذر ناب، با دو کف دست توان خورد آب. گر نبود اسب مسلالگام، زد بتوان بر قدم خویش گام. گر نبود شانه آج بهر ریش، شانه توان کرد به انگشت خویش. گوش تواند که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبد ز تماشای باغ، بی گل و نسرین برآرد دماغ. گر نبود بر سر خوان آن و این، هم بتوان ساخت به نان جوین. گر نبود دلبر هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خویش. این همه بینی همه دارد عوض، و از عوضش گشته میسر قرض. آنچه ندارد عوض هوشیار، عمر عزیز است قریمت شما، زمان از دست ندید. مرحوم پدرم این جمله رو میگفت، خیلی برای من جالب بود. اینو یادداشت کنید. گفت همونطور که حضرت موسی علیه السلام 10 فرمان داشت، منم به تو چند فرمان میدم به عنوان یه پدر به پسر. خیلی برای من جالب بود. میگفت منتظر باش اما متوقف نباش. میگفت تأمل کن اما معطل نکن. میگفت سرسخت باش اما لجباز نباش. میگفت صریح باش اما گستاخ نباش. میگفت بگو آره، نگو حتما. بگو آره، نگو حتما. بگو نه، نگو هرگز. میگفت صبور باش اما بیخیال نباش. میگفت شتاب کن اما شتاب زده عمل نکن. میگفت بگو برات میمونم، نگو برات نمیرم. اینو هم یادداشت کنید. خوشبختی داشتن چیزهایی که دوست داریم نیست. خوشبختی داشتن چیزهایی که دوست داریم نیست، بلکه دوست داشتن چیزهایی که داریم هست. به دنبال کسی نباش، به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی. به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی. به دنبال کسی باش که نتونی بدون اون زندگی کنی. این شعر رو هم بخونم، از خودم تقدیمتون بکنم و برم پی کارم. کسی بی خبر آمد، مرا دست خودم داد. کسی مثل خودم غم، کسی مثل خودم شاد. کسی مثل پرستو در اندیشه پرواز. کسی بسته و آزاد، اسیر قفسی باز. کسی خنده، کسی غم، کسی شادی و ماتم. کسی ساده، کسی صاف. کسی در هم و بر هم، کسی پرز ترانه. کسی مثل خودم لال، کسی سرخ و رسیده. کسی سبز و کسی کال. کسی مثل تو ای دوست مرا یک شب رویاند. کسی مستی آورد برای دل من خواند. من از خواب پریدم، شدم یک غزل زرد و یک شاعر غمگین مرا زمزمه می کرد. متشکرم. Thank you.